الوا ارده هاشو ببین برسامو پیدا کردم نخوری چیزای علکی حبیشی با برسام کمکی
آره
توی روزام کمکی
حتما
برسامو پیدا کردم کم کنه از خستگی ها بی حد خوشمزدگی ها الوا شکری روغن کنجدا برسامو پیدا کردم برسام کمکه درسام سالمو سرپام برسام من با برسام
سالمو سرپام
سندباد سال نوتون مبارک سال جدید سین جدید
سندباد
سندباد امسال سندباد به همه عیدی میده
سندباد
چه سالی بشه امسال سندباد به روزترین و اولین سامانه جابجایی درون شهری با بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان سندباد
سندباد
آجمینوزر تاریخ تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران
به نام خداوند بخشنده مهربان درود بر ایران و ایرانی درود بر گذشتگانی که چراغ راه آیندگان شدند سیر و سیاحت در تاریخ تجارت قاجار ما را بدانجا می کشاند که چه انسانهای وارسته و میهن پرستی در این خاک می زیستند که همواره در تلاش و تکاپو برای اقتدار وطن بودند. هرچند راه اقتدار وطن و حفظ اقتدار میهن در طول تاریخ قاجاری کاری بس دشوار و گاه ناشدنی جلوه می نمود، اما بودند تجار و بازرگانانی که سرمایه و مهمتر از آن اعتبار و اندیشه خیش را در راه داد و ستد با ملت‌ها و اقوام مختلف به کار می‌گرفتند تا میهن در چشم سرزمین‌های دور و نزدیک به عنوان جغرافیایی مستقل، کارآمد و خودساخته نمایان شود. انسان‌های وارسته و بازرگانانی چون حاج محمد حسن امین‌الضرب
هستم، فرزند دکتر اصغر مهدوی که حاج محمد حسین امین‌الضرب پدر بزرگم هستن و حاج محمد حسن امین‌الضرب جد بزرگم، یعنی پدر بزرگ پدرم. بعد از اینکه پدرشون فوت میشه میان به تهران و شروع میکنن به تجارت. اینجوری نبوده که از اول ایشون یه سرمایه‌ای داشته و تجارت آغاز کرده یا با اون سرمایه تجارت ادامه داده، نه، از صفر شروع کرده و کم کم تونسته که در بازار حجره‌ای داشته باشه. بعد ایشون در اثر پشتکار و خب نیت خیلی که داشته رونق میگیره کارش و میتونه کارشو وسعت بده، به طوری میشه که ایشون لقب کمپانی میگیره. چرا؟ چون از کمپانی‌های خارج ایشون جنس وارد می‌کرده و کسانی که اشراف تهران به ایشون سفارش‌های می‌دادن که ایشون براشون وارد می‌کرد و استفاده می‌کردن.
۱۹۹۹ حاج محمد حسن امین الضرب برجسته ترین بازرگان قرن 19 ایرانی و اولین سرمایه گذار صنعتی در ایران است. زندگی ایشان مقارن با سه شاه قاجار بود. متولد شده در دوران سلطنت محمد شاه، شهره در زمان ناصرالدین شاه و متوفا به تاریخ سلطنت مظفرالدین شاه. یمان زنی ها نشان از این دارد که حاج محمد حسن در اوایل سده 1200 شمسی در اصفهان متولد شد. مادرش بی بی ما خانوم در اصل از مردم خوی بود. پدرش آقا محمد حسین و نیاکانش حاج مهدی و آقا محمد رحیم به طور موروثی به حرفه صرافی اشتغال داشتند. صرافان در دوران قاجار وظیفه دار دو امر مهم بودند: ابتدا تبدیل پول و تشخیص مسکوکات، دوم بانکداری برای مردم. هر دو وظیفه می توانست در ارتباط با داخل یا خارج از کشور باشد. اما آنچه پیداست، شغل صرافی در دوران قاجار دارای اهمیت اقتصادی و منزلت اجتماعی بالا بود. به عبارتی نیاکان حاج محمد حسن از خانواده ثروتمند و مرفه جامعه بودند. اول از آن جهت که عنوان حاجی برای پدر بزرگ محمد حسن نشان از تمکن مالی آنان داشت، چون عنوان حاجی مستلزم تشرف به مکه، انجام مناسک حج و توان مالی مناسب بود. دوم اینکه صراف بودند.
سال 1294 یا قبل از 96 حاج محمد حسن امین ضرب امتیاز ضرب سکه رو از ناصرالدین شاه دریافت کردند که لقب حاج امین ضرب هم به همین واسطه به ایشون داده شده و محل ضرابخونه یا ضرب سکه هم همین محلیه که همچنان به نام سرای ضرابخونه شناخته میشه. در اون املاک ضرب سکه انجام می شده. اگه اشتباه نکنم 1294 یا قبل از 96 این پیشنهاد بانکداری ایران و تأسیس مجلس وکلای تجار رو به ناصرالدین شاه دادن. همچین نیازی حس می شده که باید یه جایی باشه که تجار بتونن حرفشون رو بزنن و این پیشنهاد درست قبل از، یعنی سالها قبل از فرمان مشروطیت صادر میشه و انجام میشه.
در دوران قاجار و قبل از آن در نبود بانک، صرافان در اوضاع اقتصادی کشور نقش مهمی داشتند. آنقدر مهم که بیشترین پول نقد یک شهر در دست صرافان همان شهر بود و حتی بازرگانان به علت مشکل در جابجایی سکه ها و کمبود نقدینگی در اداره کارهای تجاری متکی به صرافان بودند. به عبارت ساده تر، هر بازرگان یک صراف داشت و یک حساب تجاری نزد صراف. شرح داد و ستد بازرگانان به کمک صراف به این صورت بود که بازرگان کالایی را از وارد کننده خریداری می کرد، اما پولی پرداخت نمی شد، بلکه حوالهی به صراف خود می نوشت. در مقابل صراف حوالهی به قیمت کالا برای صراف وارد کننده می نوشت و این حواله به حساب بازرگان وارد کننده در استانبول، تفلیس، یا بمبئی نوشته می شد و داد و ستد به کمک صرافان شکل می گرفت. نقش صرافی در دوران قاجار تنها در تجارت نبود. صرافان در اقتصاد کشاورزی هم مهره مهمی محسوب می شدند، چرا که محصولاتی چون توتون، گندم، برنج، پنبه و پیله ابریشم از کشاورزان پیش خرید می کردند. اما بجز تجارت و کشاورزی، میدان دیگری هم جولانگاه صرافان بود. خواستاران مقام و منصب در دربار قاجار از صرافان مقادیر زیادی پول با نزول به صورت حواله قرض می گرفتند تا پیشکش خزانه شاه کنند و به حکومت ایالات برسند، چرا که در دوران قاجار حکومت ایالات مانند مناصب دولتی قابل خرید بود. شرکت صرافان در این معاملات زمین ساز شرایطی شد تا صراف به محافل دربار برسد و صاحب مشتریان اشرافی شود.
حاج محمد حسین خب همیشه در کنار پدر بود و پدر خیلی به تحصیلات ایشون علاقه‌مند بوده. ایشون در زبان عربی بسیار متبحر بوده، به طوری که در زمانی که سید جمال الدین اسدآبادی در منزل حاج محمد حسن مدتی سکنا داشته، با حاج محمد حسین در مورد متون عربی صحبت می‌کردن و متونی رو به حاج محمد حسین می‌داده سید جمال الدین اسدآبادی که ایشون براشون ترجمه کنه و بسیار تحت تاثیر این تبحر ایشون قرار گرفته بوده در اون زمان. حاج محمد حسین به تبع وارد کار پدر میشه، یعنی کار تجارت، و این کار رو ادامه میده و در یه سالی برق رو وارد ایران میکنه که خیابون چراغ برق معرف حضورتون هست، کارخونه برق اونجا قرار داشته و ایشون در دوره اول، اگه اشتباه نکنم دوره اول مجلس، نماینده مجلس میشه، مؤسس اتاق بازرگانی تهران و رئیس اون بودیشون.
خدمات صرافی به مسافران خارجی نیز می رسید، چون حمل و نقل پول و مسکوکات خطرناک بود. مسافرانی که از شرق از راه هند و از غرب از طریق استانبول و سن پترزبورگ وارد ایران می شدند و در ازای پرداخت پول به عامل یا نماینده مستقیم صرافان ایرانی در شهر مبدأ معادلش اعتبارنامه دریافت می کردند. این اعتبارنامه به محض ورود به ایران مورد استفاده مسافران قرار می گرفت.
پدر بزرگم حاج محمد حسین امین زر به اضافه چند تا از تجار دیگه تهران، اونجوری که حضور ذهن دارم حاج محمد تجار بوشهریه که البته با حاج حسین آقا نسبت داشتن ایشون، اینا در این فرمان مشروطیت به اضافه تجار دیگه نقش بسزایی داشتن که این فرمان روزی که توسط مظفرالدین شاه صادر میشه در منزل ما که عکسی هم از اون موجود هست توسط این تجار قرائت میشه. ایشون در زمان خودشون در خیابون که راه میرفتن، خب مثل حالا بالاخره بودن گداهایی که کنار خیابون بودن، ایشون به خصوص روی دختر بچه ها خیلی حساس بودن. دختر بچه هایی که کنار خیابون بودن رو می آوردن منزل و می سپردن به همسرشون و همسر ایشون این بچه ها رو ترخوش می کرد و اینا همونجا زندگی می کردن تا بزرگ می شدن، ازدواج می کردن، جهاز بهشون داده می شد و می رفتن سر خونه زندگیشون. خیلی به تحصیل فرزندانش اهمیت می داد و برای فرزندان خودشون در منزل تقریبا میشه گفت مدرسه درست کرده بودن و تمام فرزندان ذکوره ایشون تحصیلات عالیه داشتن و هیچ کدوم وارد کار تجارت نشدن.
آنچه که در صرافی روزگار قاجار در کانون توجه قرار می گرفت ممنوعیت ربا بود که از این حیث اجداد حاج محمد حسن همانند سایر صرافان مسلمانانی مؤمن به بایتها و نبایتهای دینی بودند. به همین علت در اصفهان و یزد ممنوعیتهای مذهبی در صرافی با قیمت مقطوع قابل حل شد. البته مدت اعتبار متفاوت بود و به نوسانات قیمت کالا بستگی داشت. به این ترتیب که با افزایش قیمت کالا مدت زمان اعتبار کاهش می‌یافت. در مجموع با وجود مغایرت برخی قوانین صرافی با اسلام، این شغل در دوران قاجار شغلی محترم و آبرومند بود. حتی نام صرافان بزرگ شهرها اغلب با عناوین حاجی در منابع تاریخی آمده که دلالت بر تشرفشان به مکه و اعتقادات ریشه‌دار مذهبیشان دارد. فرصت را محترم شمردیم تا با نگاهی بر کتاب زندگی نامه حاج محمد حسن کمپانی اثر بانو شیرین مهدوی به اهمیت صرافی در بدو سالهای زندگی حاج امین و ضرب بپردازیم. روزگاری که صرافی برای مردم آن روزها چون بانک بود برای مردم امروز و به گواهی تاریخ خاندان حاج امین و ضرب از معتمدین و مسلمانان فعال در صرافی به آشتی میان پیشه صرافی و مذهب کوشیدند و این گونه صاحب اعتبار شدند.
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود، رستم دستان جهان پهلوان، هست از او گشت سر سروران. من و دین من دولت و اقبال تو پایند باد، نام بلندت به جهان زنده باد.
تا درودی دیگر، بدرود.
کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود، بی تو وجود من یک دم مباد، سایه تو از سر من کم مباد.
سالهای گذشته هر سال یک عنوانی رو با نام شعار سال مطرح کردیم، برای اینکه مسئولین عمدتاً قوه مجریه و در حاشیه اون قوه مقننه و قوه قضاییه و همچنین آحاد مردم، اونجایی که به مردم ارتباط مستقیم پیدا میکنه، در این جهت حرکت بکنن. در بعضی از سالها تطبیقات خوبی هم در این زمینه به دست آمده، بعضی جاها هم البته در بعضی سالها هم کمکاری هایی وجود داشته، که در سال 1400 ما مسئله تولید را مانع زدائی ها و پشتیبانی ها مطرح کردیم. کارهای خوبی هم نسبتاً انجام گرفته که باز هم ادامه داره و باید ادامه پیدا کنه. در این چند ساله بنده تولید رو عمدتاً محور قرار دادم برای شعار سال، با یک قیدی، با یک خصوصیتی. علت هم این است که تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشوره. تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشوره، یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم، یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه، علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت به وجود میاره. تولید چنین اکسیری است، یک چنین حادثه مهمی است. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم. تو این چند سال بی تأثیر هم نبود، بحمدالله تأثیرات خوبی هم داشت. امسال هم من تولید رو میخوام مطرح کنم، منتها یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی این که اشتغال آفرین باشه، یکی این که دانش بنیان باشه. این تولید دانش بنیان متکی به دانش، دانش جدید و پیشرفت‌های علمی، و تولیدی که اشتغال آفرین باشه. البته همه تولیدها اشتغال آفرینه، منتها بعضی از تولیدها با اینکه سرمایه گذاریش انبوه هست، اشتغال آفرینیش اونچنان نیست. Thank you.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنه.
عید امسال این داستان هدیه
بدم. بابا مرادم چون به خاطر جایزه 100 میلیونی که برده میخواد همه رو خوشحال کنه، البته نقشه اولیه مثل همیشه از مامان گلی بوده.
گلی جان، ساعت تقریبا داره از محدوده مشخص شده برای ظهر رد میشه و...
خب چیکار کنم؟ میبینی که دستم بنده.
میگم من از وقتی قدرت تشخیص پیدا کردم فهمیدم یه حسی تو وجود آدم هست به اسم گرسنگی.
یه حسی هم جدید کشف شده به نام حس گشت و گذار در فضای مجازی.
اینجاست که شاعر میگه برو کار میکن، نه 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 نه، میگه برو فکر نون کن که خربوزه آبه.
ببینم تو که توقع نداری من روز تعطیل پاشم برم تو آشپزخونه مرغ و مسما درست کنم برات.
نه چه کاریه، به کارت برس. حالا چیکار میکنی تو دنیای بیدر و فکر اینترنت؟
دارم سایت دوست و آشنا و فامیل چک میکنم ببینم هر کسی به چی علاقه داره.
آخه اصل دوم نیوتن میگه که سرکشی تو زندگی خصوصی مردم بده.
خصوصی کجا بود؟ هرچی داشتن و نداشتن و گذاشتن تو کانالاشون.
حالا ما چی کار داریم که چی دوست داره؟
مراد جان مثل این که یادت رفته عیده، ما هم که امسال شانس جفت پا ماده در خونمونو زده دیگه.
البته فعلا چک اولو زده، مونده تا پولو تحویل.
خب حالا وقت چیه؟
فخر بفروشیم، پوز عالی، جیب خالی، شادیامون رو قسمت کنیم، غصه‌مون رو قسمت کنیم.
وقتشه یه خودی نشون بدیم. برای هر کسی هدیه می‌خریم.
مگه رفتیم دور دنیا در 80 روز یه جایزه بردیم؟
خب مردم وقتی شادن به همدیگه هدیه میدن دیگه مراد. حالا که پولدار شدیم باید مثل پولدارا رفتار کنیم. یعنی میریم رستوران 6 پرس غذاهای جور با جور سفارش میدیم، از هر کدومش یه ذره میخوریم، بعد برمیگردیم.
چه کاریه؟ بقیه‌شو میگیریم میریم خونه.
مراد تو کی میخوای این چیزا رو یاد بگیری؟ پولدارا غذاشون تا آخر نمیخورن.
اونا همیشه غذا میخورن، ما که قرار سالی به شنبه غذا بخوریم.
میریم طلا فروشی، بعد میگیم اون گردن بنده رو بیار. فقط دلم میخواد فروشندهه بگی اون 30 میلیون قیمتشه.
خب
بعد من داد میزنم سرش، میگم کسی از شما قیمت نپرسید، از همون گردن بنده 6 تا بدی.
من چیپس و پفکم اینطوری نمیخرم.
وای دلم میخواد بریم نمایشگاه ماشین، دست بذاریم رو خوشگل ترین ماشین.
خوش
اون وقت دلم میخواد فروشندهه بگه